أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 16 از تفسیر سوره مبارکه الطارق از تفسیر جناب صاحب المتألهین رضوان الله تعالی علیه، و امروز هم 13 تیر ماه 1404 به این فقره و کریمه سوره مبارکه طارق رسیدیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انه علی رجعه لقادر یوم تبل السرائر. مرحوم صدر المتألهین فرمود که حق سبحانه و تعالی بر اساس این کریمه انه علی رجعه لقادر و ضمیر رجعهی رو هم به معاد و روز قیامت برگردوندن، اینطور تفسیر کرده اند، خصوصا با شاهدی که بعداً به عنوان یوم تبل السرائر ذکر فرموده اند، روشن شد که مراد از رجع یعنی برگردوندن انسان برای اعاده و بحث معاد. و حق سبحانه و تعالی همونطوری که انسان را از ماء دافق آفرید که خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، این خدایی که انسان را این گونه آفریده است قدرت بر این معنا را دارد که بتواند این انسان را دوباره برگرداند و بعد از مرگ او را به حیات مجدد اخروی زنده نگاه دارد. ولذا مسئله یوم تبل السرائر یک زمینه ای شده است تا جناب صدر المتألهین نشاعات عالم وجود رو یکی پس از دیگری ذکر بکند. یک عنوان تحت عنوان تبصرتون ذکر کردن و در این تبصره فرمودن که العوالم الثلاثه و سیر الانسان فیها، انسان دارای سه عالم است و در این سه عالم سیر می کند، عالم دنیا، عالم برزخ و عالم آخرت که عالم پایانی وجودی انسان است. دنیا رو ذکر فرمودن، برزخ رو همچنین ذکر فرمودن، و اکنون در بخش تفاوت بین برزخ و آخرت هستند که برزخ دارای عمد است و تا قیامت آخرت، تا آخرت و عالم آخرت نیامده خلود درش معنا دارد، ولیکن خلود برزخ یک خلود موقت است و دائمی نیست، اما خلود آخرت یک خلود دائمی و دوامداری است و مشروط به هیچ چیزی نیست و برای همیشه اون خلود یا در جنت است رزقنا الله و ایاکم، یا در نار است اعاذنا الله منها، همه ما انشاءالله از اون محفوظ باشیم، در حقیقت اون دیگه مشروط به چیزی نیست. لذا اکنون همچنان در فضای تفاوت بین برزخ و آخرت مطالبی رو دارن بیان می‌فرمایند تا تشریح بشه که احکام برزخ چه احکامی است و احکام آخرت چه احکامی است. همونطوری که در باب دنیا احکام دنیا رو تشریح فرمودن و عامل انتقال از عالم دنیا به عالم برزخ را ملک الموت دانستند و نظائر آن احکامی که وجود داشت، اکنون دارن به عالم برزخ و تفاوت آن به عالم آخرت اشاره می کنند. می فهمند که اگر عالم برزخ خلود و دوام دارد، این خلود موقت است و مشروط است به اینکه آخرت نیامده باشد، و با آمدن آخرت طبعا خلود و دوام عالم برزخ هم به پایان می رسد. ولیکن وقتی به عالم آخرت رسیدیم دیگه این خلودش موقت نیست و مشروط به هیچ شرطی نیست. به بیاناتی از رسول گرامی اسلام و احادیث نورانی اون حضرت در باب برزخ اشاره می کنند که این احادیث ناظر به جریان برزخ است و تفاوتش را با جریان آخرت در این فراز بیان می کند. ولیس کذالک دوام اهل الاخرت الکبرا. اگر ما در حقیقت برزخ را قیامت وسطا بدانیم، آخرت را دیگر قیامت کبرا می دانیم و دیگر بعد از او عالمی نخواهد بود. ولیس کذالک دوام اهل الاخرت الکبرا از لا عمد لآخرت. آخرت دیگه عمدی برای اون نیست. ولا وجودها ولا وجود آخرت کبرا مقدرون به وجود غیرها، برخلاف عالم برزخ که وجودها مقدرون به وجود غیرها. یعنی مقدر است برزخ تا زمانی که قیامت نیامده باشد، ولی وقتی قیامت یعنی آخرت نیامده باشد، ولی وقتی آخرت آمد دیگه عمد و نهایت عالم برزخ تمام خواهد شد. و شواهد دیگر و قرائن دیگری که دلالت بر عالم برزخ می کند، سخن پیامبر است که فرمود القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. خب اینها نشان از این است که این عالم قبر یعنی عالم برزخ این گونه است. طبعا عالم آخرت به گونه دیگر و عمدش و نهایتش هم به گونه دیگر خواهد بود. و من ما یدل علی البرزخ قوله صلی الله علیه و آله و سلم القبر روزتون من ریاض الجنه، که در حقیقت قبر انسان مؤمن است. ما یه قبر مادی داریم که از او به همه این قبور و قبرستان ها یاد می شود، که وقتی میگیم انسان رو در قبر گذاشتن، منظور در همه این زمین خاکی که کنده شده و حفره ای شده و انسان رو در او قرار میدهند. اما قبر حقیقی همون عالم برزخ است که در حقیقت برای انسان مؤمن روزتون من ریاض الجنه است و برای انسان کافر و مشرک حفرتون من حفر النیران هستش. و باز دلیل دیگر یا شاهد دیگری بر این مدعا سخن پیامبر است که فرمود و ما روی ایزن عنه صلی الله علیه و آله و سلم ان ارواح المؤمنین فی حواصل طیر بیزن اما و ارواح الشهدا فی حواصل طیر خضر که ترتع فی الجنه و تعوی الی قنادیل معلقه بالعرش. خب این هم باز شاهد دیگری بر وجود عالم برزخ و اینکه انسان‌های مؤمن در برزخ در چه حالتی هستند. می‌فرماید که مؤمنین در یک شرایطی هستند که شرایط مناسب و شایسته است و البته کفار در شرایط دیگری هستند. مؤمنین دارای دو دستند، یا ابرارند یا مثلا مقربینند. در این روایت اینطور آمده است که انسانهای مؤمن در حواصل طیر بیز هستند، که مثلا در یک منطقه هستند، در یک موطن و محلی هستند که در حقیقت محل تخمگذاری طیران و طائران است که در این فضا هستند، یعنی شرایط مساعد و مناسبی دارند. اما ارواح شهدا منطقه دیگر و برتر رو دارن، همونطوری که حق سبحانه و تعالی برای مؤمنین جایگاه شایسته‌ای دارد، برای شهدا که درجات ایمانی اونها برتر است می‌فرماید اینها عند الله مرزوق هستند. ولا تقولوا یا ولا تحسبن، که نبگویید و نبپندارید که ارواح شهدا اینها مردگانند، نه بلکه احیاء عند ربهم یرزقون. حالا این از باب تشبیه معقول به محسوس روح شهدا را به عنوان فی حواصل طیر خضر به اصطلاح معنا می کنند که ترتعد فی الجنه، و ارواح مؤمنین اوساط را و متوسط را که جزء ابرارن فی حواصل طیر بیزن در حقیقت معنا می کنند، که اینها به اصطلاح تفاوت‌های ظاهری دلالت بر تفاوت‌های باطنی و مرتبه روحانی اونها دارد. و ارواح الشهدا فی حواصل طیر خضر که ترتعد، یعنی ترتعد فی الجنه، یعنی این ارواح در منطقه هستند که این روحشون در سرسبزی و خرمی است در بهشت. و تعوا الی قنادیل معلقه بالعرش، اینها در حقیقت به جهت روحانیت و روح قوی و برتری که دارن به قندیل هایی که معلقه به عرش هست اینها پناه دارن، پناهگاه اونها، جایگاه و موقعیت وجودی اونها در اون سطح هست که موجوداتی که معلق به عرش الهیان منسوب به ذات، منسوب به ذاتن به معنای اینکه مرتبه وجودی اونها برتر است، با این تعابیر یاد میکنن. و ارواح الشهدا فی حواصل طیر خضرن که ترتع فی الجنه و تعوا الی قنادیل معلقه بالعرش. خب اینها این روایاتی که ذکر میکنن میفرمایند که هاذهی حالت الروح اما فی جنت البرزخ حین تصور نفس به صور الانسانیت البرزخیه، وقتی انسان با صورتهای روحانی شایستهی محشور باشد و روحش به این صورتها در آمده باشد، طبعا چنین جایگاهی برای اونها در برزخ هست. و هاذهی حالت الروح فی الجنت البرزخ البته حین تصور نفس به صور الانسانیت البرزخیه فهیه فی هاذه الحاله فی عالم بین العالمین. انسان هایی که یا قبرشون روزتون من ریاض الجنه هست، یا روحشون در حواصل طیر بیز یا حواصل طیر خضر هستن، این حالت حالتی است که بین دو نشئه دنیا و آخرت هستش. فهاذهی فهیه فإن نفس فی هاذه الحاله فی عالم بین العالمین. این دو عالم کدوم دو عالمن؟ عالم الاجسام یک که دنیاست، و عالم الارواح دو که عالم آخرت است، و عالم برزخ متوسط بین عالم اجسام و عالم ارواح است. خیلی خوب، از این به بعد کم کم دارن مبحث ورود از عالم برزخ به عالم آخرت رو دارن یاد میکنن که چه مواقفی در حقیقت وجود دارد. یک فزع است و یک صعقه است که هر کدام از اونها در حقیقت اتوار و فرایندی است که انسان برای گذر از عالم برزخ به عالم آخرت باید اینها رو طی بکند. فاذا اراد الله تعالی نقل الانفس من الدار البرزخ حين كمل اليوم الدنيوي، وقتی روز دیگه قیامت شد و اراده الهی اون است که دیگه دنیا رو جمع بکند و یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب شد، یوم یا یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات. و خب در اون وقتی که کمل الحیات دنیا نقلت الانفس من البرزخ، اما نقل نفس انسانی منتقل می شود از برزخ به نفخه فزع، که چون یک نفخه‌ای به یک دمی از دم اسرافیلی، حالا به عنوان ملک مقرب که حیات بخشنده است، در حقیقت می آید و این حیات را از انسان سلب می کند، یعنی حیات برزخی را کاملا سلب می کند و این خودش یک نوع حراسی و یک نوع وحشتی رو به همراه دارد. نقلت الانفس من البرزخ به نفخت الفزع و یعاد الیها الاجساد الدنیویه. خب به هر حال بناست که معاد بشه و معاد در حقیقت معاد فلسفی، یعنی بازگشت روح انسانی به سمت حق سبحانه و تعالی و یک سیرورتی اتفاق می افتد. حالا اگر ما معاد رو هم بحث به اصطلاح معاد کلامی بدانیم که بازگشت بدن به روح هستش، اکنون هم با اون بیان می توانیم بگیم که در وقتی نفخه فزع اتفاق افتاد، دیگه اجساد دنیاوی هم به این نفس ملحق می شوند و انسان ها دوباره به یک معنایی این نوع معاد رو هم پیدا می کنند. و نقلت الانفس من البرزخ به نفخت الفزع و یعاد الیها، یعنی باز می گردد به سمت این انفس الاجساد الدنیویه، کما قال الله تعالی یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، که در حقیقت در این حالت همه اون چرا که در آسمان ها و زمین است، نوع دیگری از مرگ را که موت ثانیه هست، موت ثانیه در حقیقت اتفاق میفته و در این موت ثانیه هست که در حقیقت این اجسام به این ارواح برمیگردند تا دوباره انسان ها با نفخه بعدی زنده بشوند. ثم بینه که ان نفخت الفزع مختصتون به نقل الانفس من دار البرزخ به قوله تعالی و کلون اتوه داخرین، که هر کدام از انسانها برمی گردن به وضعیتی دیگر و کلون اتوه داخرین، که در این صورت است که وقتی موجودات به فزع به سعق راه یافتن، نفخه فزع انجام شد، ثم بین ان نفخه الفزق فزع مختصتون به نقل الانفس من دار البرزخ، یعنی وقتی بنا شد که در حقیقت نفس از بعد از اینکه از دار دنیا به دار برزخ رفت و از دار برزخ هم به دار آخرت بخواد برسه، در این مقطع ثم بین ان نفخت الفزع مختصتون به نقل الانفس من دار البرزخ به قوله و کلون اتوه داخرین، که در حقیقت همه افراد و همه انسانها به سمت حق سبحانه و تعالی می آیند، در حالی که برای عبیشه و عبد این آمدن همراه هستش. این حالت ها و این تطورات و این فرایند وجودی که از برزخ به آخرت اتفاق می افتد، خب بسیار شرایط خاصی دارد، چون اینها دیگه کم کم به سمت حق دارن میرن و رفتن به سمت حق باید یک آمادگی و یک تهیه‌ای باشد، دیگه هر آنچرا که به اصطلاح خصائص عالم دنیا و حتی خصائص عالم برزخ هست باید ریخته بشه، همونطوری که یک موجود مجرد برای اینکه در حقیقت حیثیت تجردی پیدا بکنه باید ماده و عوارض ماده، قواشی ماده همه رو بریزه تا مجرد بشه. اگر کسی بخواد به سمت حق حرکت کنه و کلون اتوه و داخرین اتفاق بیفته، لازمش این است که در حقیقت این قضیه کاملا به صورتی شکل پیدا بکنه که مناسب به ساحت ربوبی باشه و اینطور نیست که در حقیقت همون با همون حالت به اصطلاح اولین خودش بیاد، یعنی همون حالت دنیایی یا حالت برزخی. در سوره مبارکه نمل آیه 87 می‌فرماید که و یوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات و من في الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین، که مراد از داخرین یعنی این است که و همگی با خاری یعنی و ذلت به پیشگاه الله میآیند. این ذلتی که اینجا مطرح است یعنی دیگه حیثیت های مادی و جسمی و حتی برزخی هم ریخته می شود دیگه، اون به اصطلاح بال و پری که در نشعات قبلی داشتن دیگه وجود ندارد، کاملا انسان ها مجرد و این ذلت یک ذلت وجودی است، یعنی در مرتبه در پیشگاه حق سبحانه و تعالی با این حالت می آیند و می فرماید در این آیه که یاد کن از روزی که در صور دمیده می شود و هر کس در آسمان ها و زمین است وحشت می کند و فزع من فی السماوات و من فی الارض مگر آن کسی که الله بخواهد، اما و کلون اتوه و داخرین همگی در فنا و پیشگاه الهی بار می‌یابند در حالی که در حال ذلت و در حال به اصطلاح ذلت وجودی هستند که مرتبه وجودی اونها اونجا آشکار می‌شود. در همین رابطه باز آیات دیگری هم دلالت بر این معنا که انسان از عالم برزخ به عالم آخرت حرکت می کند این است که وقال ایزن مخبرن و خدای عالم از این حالت یعنی از حالت انتقال از عالم برزخ به عالم آخرت می فرماید که مخبرن عن نشأت الاخرویت روحانیه به قولی ثم الله ینشئ نشأت الاخره، یعنی حق سبحانه و تعالی نشعه دیگری رو که نشعه آخرت هست، چون مرحوم سلام تلین در مقام به اصطلاح بیان این سه نشعه هستش دیگه، نشعه الاخره مرحله ایست که در حقیقت انسان ها برای همیشه در اونجا میمانند. تفاوت بین نشعه دنیاوی و نشعه برزخی و نشعه اخروی رو ملاحظه فرمودید در نکات قبلی و به اصطلاح به گونه خواهد بود که انسان از مسئله برزخ به رغم همه پیچیدگی هایی که دارد از اونجا خارج می شود و حق سبحانه و تعالی نشئه دیگری رو برای او فراهم می آورد. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 20 می فرماید قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدیر. در این رابطه این نشأه آخرت همون نشأه است که دیگه پایانی برای او نیست، لذا همون زندگی دیگری رو و نشأه دیگری رو پدید می آورد که در حقیقت این نشعه نشعه آخرت هست. لذا جناب صدر متعلقین بفرماید این یک شاهد دیگری بر وجود نشعه اخرویه است غیر از نشعه برزخیه، چرا که مستهزید ما الان تحت عنوان تبصرتان بحثی مطرح کردن که فرمودن العوالم الثلاثه و سیر الانسانه فی هذه العوالم الثلاثه هستش. الان داره انسان سیر میکنه به اون مرحله پایانی خودش که مرحله نشعه آخرت هست. و قال ایزن مخبرن عن نشعت الاخرویت روحانیه به قوله ثم الله ینشئ نشعت الاخره و هذه نشعتون که تکون بعد سعق الارواح حین یقول سبحانه. خب حالا این نشعه رو هم باز توضیح میدن. البته اینها همه حقایق غیبی است و معارفی است که مرحوم صدر متعلقین دارن از تک تک این آیاتی که در این رابطه است استفاده میکنن تا نشانه ها و علائم و شواهدی که بر این گونه از عوالم هست رو بیان بکنن. خب یه وقت یک فزع هست که فرمود یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات، اما یکی هم صعق است که صعق من فی السماوات و من فی الارض، که در حقیقت این هم یک حالتی است که برای انسانها مطرح است و لذا الان دارن بعد از مسئله فزع از مسئله صعق رو دارن یاد میکنن. میفرمایند که و هذه نشأتون که تکون بعد از صعق الارواح، که دیگه همه ارواح دیگه مدهوشن، اون فزع یک حراسی هست اما صعق دیگه همشون دیگه مدهوشن، نه بیهوشن، مدهوشن، یعنی هیچ موجودی دیگه از هستی خودش همونطوری که در باب تجلی حق سبحانه و تعالی بر کوه شد و موسی فصعق موسی، در حقیقت اون حالت مدهوشی که حیرت هست و اینکه انسان نمیداند که در کجاست و چیست و چگونه هست، اون حالت برای همه موجودات اتفاق میافتد. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، و این زمانی است که دیگه وقتی همه مدهوش شدن حق سبحانه و تعالی سخن میگوید که لمن الملک الیوم، اینجا احدی نیست که حرفی بزند، چرا که نه تنها هستند و حراسناکن اصلا مدهوشن، گویا نیستند. و طبعا در مقابل این سؤال الهی احدی نیست که جواب بده. و هذه نشأتون که تکون بعد سعق الارواح حین یقول سبحانه و تعالی لبن الملک الیوم فلا یجیبه احد، احدی به خدا جواب نمیدهد، فیجیب نفسه لنفسه، این خود خداست که فقط برای خودش داره جواب میده و میفرماید فیقول لله الواحد القهار و ذالک لان المجیبه قبل ذالک هو روح الصامه، تا قبل از این مسئله روح صامعه بود، مجیب بود، مغیر بود و با اطاعت حرف حق رو میزد. اما فلما اجریت علیها هذه الوفات الممیزت لها به صفت الحدوث، که وقتی این نوع مرگ یا این نوع نفخه، فلما اجریت این نفخه علیها بر این نفس هذه الوفات الممیزه لها به صفت الحدوث، که تا کنون اینجور نبوده، تا کنون بودن اما نگران و حراسناک و فزع برشون حاکم بود، اما از این به بعد وقتی این نفخه ثانیه آمد دیگه این وفات بر اونها به گونه ایست که دیگه یک حالت جدیدی برشون اتفاق از این به بعد اتفاق می افتد که المنزهت لباره ها به صفت قدم، که اینها به صفت حدوث متصف می شوند، حادث می شوند در نشعه آخرت، اما حق سبحانه و تعالی با متصف است به صفت قدم، همونطور که از ازل به این صفت بوده است. لم یجب فلما اجریت علیها هذه الوفات لم یجب، وقتی سعق اتفاق افتاد دیگه احدی جواب نمیده. و هذا السعق هو نهاية الاجل المسمى عنده، یک اجل مسمى در نزد انسانها هست که وقت وفاتشونه، یک وقت اجل مسماس عند الله هست که این در چنین شرایطی که سعق دوم نفخه ثانیه دوم آمد که سعق اتفاق افتاد و مدهوشیت کل عالم رو فرا گرفت، این عجلی است که عند الله هست. پس عجل عند الله با عجل عند الناس فرق می کند. عجل عند الناس همین است که هنگام مرگ او فرا می رسد، اما مرگ حقیقی همان است که فسعق من فی السماوات و من فی الارض باشد. لذا فرمود فهذا السعق و نهایت العجل المسمى عند الله المعبر عنه به 50,000 سنه. خب ثم یحیا، حالا وقتی این عجل این سعق که نفخه ثانیه هم هست اتفاق افتاد و همه مدهوش شدن و دیگه جوابی در مقابل اون سوال لمن الملک الیوم از انسانها نیامد و از هیچ موجودی نیامد، از این به بعد دوباره نفخه ثانیه به گونه دیگر حاصل می شود. ثم یحیا من هذا السعق به نفخه ثانیه به مزید اختصاص تجلل الاکمل فی المظهر الاعظم. خب تمامی این مراحل حتی از اون لحظه اول پیدایش انسان تا اکنون همه اینها بر اساس عنایت و تجلی حق بود، اما تجلی اعظم با تجلی عظیم با تجلی صغیر فرق می کند. اینجا دیگه تجلی اعظم است برای اینکه آخرین مرحله وجودی انسان است و بناست در عالم آخرت دیگه انسان حیات پیدا بکند. رضا می فرماید که به نفخت ثانیه ثم یحیا من هذا السعق به نفخت ثانیه به مزید اختصاص تجلی الاکمل فی المظهر الاعظم که المظهر للاسماء الباطنیه، از این به بعد دیگه اسماء باطنیه آشکار می شود و انسان دیگه با جلوه های باطنی در حقیقت آشکار می شود. التي نبه عليها بقوله صلى الله عليه واله على ما روي عنه فاحمده بمحامد كلا اعرفها الان، که اون وقت است که انسان خدا را به گونه دیگری میشناسد و طبعا بر اساس این شناخت او را حمد میکند و ستایش میکند. ما اکنون که حمد میکنیم خدا را به خاطر همین مظاهری است که در نشأه طبیعت و امثال ذلک ملاحظه می کنیم، اما وقتی حق سبحانه و تعالی در مظهر اعظمش تجلی کرد طبعا نوع حمد و ستایش ما هم متفاوت خواهد بود. فاحمده به محامد که لا اعرفها الان، که الان من اونها رو معرفی نمی کنم. ففی هذه النشأة الأخروية الروحانية كانت الروح هي المشهودة المباشرة للأحكام الأخروية. از این به بعد وقتی نشأه اخروی آغاز شد دیگه روح از حالت عادی به در می آید و احکام اخروی برای او مشهود است. اگر در دنیا احکام دنیاوی یا مثلا برزخی برای او مشهود بود، اکنون از این به بعد دیگه احکام اخروی مشهود است. ان شاء الله انسان در حال ایمانی در حال حالت ابراری یا ان شاء الله مقربینی خدا را در این حال مشاهده کند و جلوه های الهی را زیارت کند. چقدر زیباست این لقاء الله و این حضور الهی که انسان در اون حال ببیند. دیگه و نفس و الجسم مندمجان فیها، دیگه نفس و بدن چون حالت حاکمیت روح شده دیگه، وقتی حاکمیت روح شد نفس و بدن مندمجن، حالت اندماجی پیدا می کنن. و این اصطلاح اندماج اصطلاح جدیدی نیست که اکنون در احیانا در نوشته ها و کتاب ها هست، بلکه در مصطلح عرفانی و معارفی این گونه هست. الان نفس و روح مندمجند، اما در عالم آخرت نفس و بدن مندمجند و روح حاکم و حاضر و شاهد هستش. و نفس و الجسم و مندمجان فر روح مختفیان تحت روح. از اون به بعد حاکمیت روح رو ما داریم. اگر در دنیا حاکمیت بدن یا حاکمیت نفس را برای برخی ها داریم، در اون حال دیگه حاکمیت ارواح هستش. ففی قوله تعالی الله یبدأ الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. خب این آیه کاملا عوالم ثلاث رو داره نشون میده، لذا میفرماید که اشارتان الی هذه النشآت الثلاث، یعنی عالم الاجسام یا عالم الدنیا، عالم البرزخ و عالم الاخره. الله یبدأ الخلق عالم دنیا، ثم یعیده نشأه برزخ، ثم الیه ترجعون نشأه آخرت، که میفهمید اشارتون الی هذه النشآت الثلاث و الله اعلم بسرائر الامور. بعد از این کلمه که فرمود انه علی رجعه لقادر یوم تبل السرائر، به این کلمه میرسن قوله جل اسمه فما له من قوت ولا ناصر. دیگه برای انسان در این مرحله هیچ امری به عنوان قوه یا ناصر وجود ندارد. یعنی نشئی که به عنوان نشئی آخرت هست کاملا با نشئی دنیا که با قوه و با ناصر کاراشو انجام میده نیست. روح داره به ذات کار انجام میده، امور اتفاقی نیست که ابزار و آلات و قوا و اعوان و خدمه و انصار این حرفا باشن، نه، بلکه به ذات این کارو انجام میده، میرسه مظهر خدایی میشود که سمیع لا بالجارحه بصیر لا بالجارحه. فما له یعنی فما للانسان من قوت ولا ناصر. اول قوه رو معنا میکنه، القوه کالسمع والبصر والنامیه والغازیه. ناصر هم کالاهل والولد والخیل والبغال. و کلاهما مسلوبان فی النشأة الثانیه عن الانسان. دیگه انسان در نشأه ثانیه با قوه و با ناصر کار انجام نمیده، بلکه به ذات کار انجام میده. و ذالک لان وجودهما، وجود یعنی قوه و ناصر، به امداد الاسباب الارضیه و العلل الخارجیه الاتفاقیه، که اینها وجود اینها به جهت امداد اسباب عرضیه و علل خارجه است. این اعضا و جواره هست که در حقیقت این قوا کار میکنند. وقتی اینها وجود نداشته باشند و فقط روح باشه، نفسم نباشه، بدنم نباشه، طبعا این قوا هم نخواهد بود. و ذالک لان وجودهما یعنی قوه و ناصر، به امداد الاسباب العرضیه و العلل الخارجیه الاتفاقیه التي تختص وجودها، وجود این اسباب و علل، به هذا العالم یعنی به عالم دنیا. و هو عالم المواد و الاستعدادات الناشئه عن جهات القابله و الحركات. خب ما دیگه در عالم آخرت که عالم روح هست، نه قوه‌ای داریم، نه استعدادی داریم، نه حرکتی داریم، نه ماده‌ای داریم، نه هیچ چیز دیگری که بخواد این گونه از امور رو پذیرا باشد. و رضا می فرماید که وهو عالم المواد، یعنی اسباب و علل و عوامل مادی در عالم مواد و استعداد ناشأت از جهات قابل و حرکات هستند. و اما نشأت الاخرى فالمبادی هناک ذاتیتون لا اتفاقیه. ببینید ما کاملا باید نشاعات رو به درستی تشخیص بدیم تا احکام اون نشاعات برای ما زنده بشه. ما تا میگیم نشعه دنیا یا نشعه عالم ماده، خب همه این مسائل، قوه، حرکت، زمان، مکان، حیز داشتن، همه این مسائل میاد. اما تا گفتیم عالم ارواح، دیگه همه اینها فرو میریزند و دیگه این ریزش، ریزش وجود مادی و نفسانی است. و اما نشأت الاخره فالمبادی هناک ذاتیتون، دیگه سمیعون اما لا بالجارحه، بصیرون لا بالجارحه. لذا اتفاقی که این اسباب و علل پیدا میشن اینطور نیست. ولی جهاتو منحصرتون فلجهات الفاعلی. اگر ما در اینجا بگیم آقا علل مادی، علل سوری و امثال ذلک، اینا دیگه رخت برمیبندد و علت منحصر میشود در همون علت فاعلی و قائی که اینها هم عین هم هستند. ولجهاتو منحصرتون فلجهات الفاعلیه، که این جهت هم طبعا الاخذت من المبدع الاعلا، حق سبحانه و تعالی که فاعل مطلق هست، این فاعلیت رو به این روح عطا می کند و روح بر اساس فاعلیت همه اینها را ایجاد می کند و می سازد. فیکون الحق منفردن متفردن فی ذلک، یعنی در فاعلیت او متفرد است بالذات، متفردن فی ذلک الیوم در اون روز، روز آخرت، بالحکم و بالاقتدار، اولا و بالذات اوست که فاعلیت دارد و این بالذات برای او ثابت است این حکم و اقتدار. و به تمکن و بالاقتدار و نصرت و بالانتصار، فلا قوت ولا منعت الانسان فی ذلک. خب وقتی خدای عالمی که چنین اقتداری دارد این اقتدار فاعلیت رو هم به انسان عطا می کند، همون طوری که برای حق سبحانه و تعالی فلا قوت ولا ناصر و هیچ مانعی هم در جهت اعمال قدرت حق سبحانه و تعالی نیست، برای روح انسان و ارواح انسانهای ابرار و مقربین هم چنین وضعیتی پیش می آید. فیکون الحق متفردن فی ذلک الیوم بالحکم و الاقتدار و بهی التمکن و الاقتدار و النصرت و الانتصار. نصرت یاری کردن و انتصار هم انتقام گرفتن و نظائرهان همه و همه دیگه به فاعلیت است. فلا قوت ولا منعت للانسان، نه قوهی وجود دارد که انسان به وسیله اون قوا کار بکند. فلا قوت ولا ناصر، همین که فرمودن فما له من قوت ولا ناصر، و هیچ قوهی هم نیست که مانع از این حرکت انسانی بشود و انسان میتواند هر چی که اراده کرده است انجام بدهد. فلا قوت ولا منعت للانسان فی ذلک الیوم که یمتنع بها، که در حقیقت انسان به وسیله اون قوه و اون مانع نتواند کار رو انجام بدهد. یعنی نه تنها انسان بدون قوه و ناصر کار می کند، هیچ قوه و مانعی هم در سر راه او برای انجام ارادهش نیست. فلا قوت ولا منعت للانسان فی ذلک الیوم که یمتنع، ممتنع بشود و نتونه کارش انجام بده. ولا یمتنع بها ولا ناصر ولا دافعه که یمنع و یذب عنه، دیگه با نه قوهی وجود دارد و نه ناصری که و نه دافعی که یمنع و یذب عنه که مانع باشد و بخواهد مثلا از او دفاع حتی بکند. چرا؟ چون اینها عوامل مادی و جسمانی و نفسانی هستند، ولیکن روح که منزه است برخلاف نفس، نفس ذاتاً مجرد هست اما فعلا مادی است، لیکن روح هم ذاتاً و هم فعلا مجرد است، یعنی کارهاش را نه با قوت بیرونی انجام می‌دهد و نه قوت و مانع بیرونی به گونه ای است که بتواند مزاحم و مانع کار او بشود. فالامر یو بله ولا ناصر ولا دافع که یمنع و یذب عنه. چرا؟ چون لارتفاع نسب الوضعیه و الانصاب العنصریه البشریه، همه اینها رخت بربسته، اینا ویژگی های عالم ماده و جسم و جسمانی و نفسانی هن. اما وقتی از این عالم ما گذشتیم، از عالم دنیا یک و عالم برزخ دو گذشتیم و رسیدیم به عالم ارواح، دیگه اینها همه و همه ریخته خواهد شد. بل ارتفاع نسب الوضعیه و الانصاب العنصریه البشریه. فالامر یوم اذن لله یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، لیس لأحد غیر الله ملک ولا سلطان ولا قدرت ولا قوت علی شیء، برای احدی غیر حق سبحانه و تعالی ملک و سلطنتی وجود ندارد، قدرت و قوتی وجود ندارد که بخواهد احیانا در مقابل اراده حق سبحانه و تعالی. در دنیا ممکنه که خدای عالم یه اراده‌ای داشته باشه و یک عده‌ای مثلا مانع اراده حق سبحانه و تعالی باشند، چون این اراده در نازل ترین سطحش در حقیقت تنزل پیدا کرده، دیگه ممکنه که انسان مخالف اراده تشریعی البته و الا اراده تکوینی حق احدی در هیچ نشعی از نشعات قدرت ممانعت ندارد. اما در عالم ارواح دیگه جایی برای احدی نیست تا بخواهد در مقابل قدرت و اراده حق مانع ایجاد بکند. ولی یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، لیس لأحد غیر الله سبحانه و تعالی ملک ولا سلطان ولا قدرت ولا قوت علی شیء، بل الکل یکونون یوم اذن مشغولین به انفسهم، که این آیات دارن شاهد بر این ادعا دارن که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنیه. خب اینجا یک قلت و قلتی رو مطرح میکنن و بسیار جواب لطیفی هم داده میشود. خب در اینجا ممکنه به ذهن بزنه که خب پس بنابراین اگر ملک و سلطنت فقط و فقط برای حق سبحانه و تعالی است و انسان اینقدر بیچاره است که هیچ چیزی در حقیقت برای او نمیماند تا بتواند از اون استفاده بکند، پس مسئله شفاعت چه میشود؟ فإن قيل هل فيه دليل على نفي الشفاعه، ما میتونیم از این آیاتی که الان تلاوت شد استفاده بکنیم که دیگه شفاعتی وجود نداره برای اینکه انسان‌ها در یه چنین وضعیتی قرار میگیرن، نه امی نه ابیه نه صاحبتی نه بنیه، هیچ کدوم چیزی نیستن که بتوانند دستگیر باشن، آیا دلیلی بر نفی شفاعت می شود یا نه؟ عده‌ای گفتن که نه دلیل نمیشه. چرا؟ برای اینکه لأن الضمیر فی له راجع الی الانسان، این ضمیر ضمیر مهمل است، کل مهمله این ضمیر، و ضمیر مهمله در قوه جزئیه است و در حقیقت یعنی نه اینکه شامل همه انسان ها بشود، همون که بله، فما لهو من قوت ولا ناصر، منظور از این لهو شامل همه انسان ها نمی شود، اینها در حد به اصطلاح در قوه جزئیه هستند، یعنی بعضی از اینها قوه و ناصری ندارند. اما جناب صدام تعالی می فرماید این جواب جواب درستی نیست، این لهو، نه اینکه به اصطلاح ضمیر محملی باشد در قوه جزئیه، بلکه اصلا این آیه که همی اکنون تلاوت شد که لکل امرئن منهم یوم اذن شأن یغنی، این تصریح داره به اینکه همه انسان ها، نه اینکه این ضمیر محمل باشه و در قوه جزئیه باشد. و میفهمیم که هازا ما قیل، اینجور جواب دادن، ولی این جواب درست نیست. و یختشهو و یا یختشهو قوله تعالی مخدوش میکند این جواب رو، سخن خدا که فرمود لکل امرئن منهم یوم اذن شأنون یغنی، که این دیگه تصریح هست لکل امرئن یدل علی العموم. خب پس اون سوال چی میشه که آیا این آیات دلیل بر نفی شفاعت هستند یا نه؟ میفرمایند که نه. چرا؟ برای اینکه چقدر زیبا میفرمایند که والحق، جواب حق این است که والحق و ان الشفاعت لا تثبت الا بعد تحقق المناسبت ذاتیه، شفاعت در حقیقت اون مناسبت ذاتی رو بیان میکند، در مرتبه مناسبت ذاتی است. وقتی روح انسانی با ارواح عالیه در تماس شد و روح شأنیت شفاعت را با خود داشت، طبعا شفاعت برای او حاصل می شود. بله درسته، فما له من قوت ولا ناصر، اما قوت و ناصر ناظر به اسباب اتفاقی است، علل و عوامل خارجی است، اما شفاعت به روحی برمیگردد که روح ذاتاً مناسبات وجودیش با ارواح عالیه برقرار هستش. والحق ان الشفاعت لا تثبت الا بعد تحقق المناسبت الذاتیه بین الشافع و ما یشفع له، و کون الشافع من الوسائط العقلیه للوضعیه. بله، شافع از وسائط عقلیه است، یعنی در عالم ارواح داره زندگی میکنه و زیست میکنه، و چون روح هم در عالم ارواح قرار دارد، بنابراین از قوه و ناصر مادی یا برزخی نیست، از جنس موجودات عالی هستش. و کون الشافع من الوسائط العقلیه للوضعیه، بنابراین فعلا هازا لا ینافی ثبوت الشفاعه، لا ینافی ثبوتها کلیت الحکم، منافاتی با ثبوت شفاعت ندارد کلیت الحکم المذکور که لکل امرئن منهم یوم اذن شأن یغنی، این کلیت حکم مذکور است، این با شفاعت منافاتی ندارد. چرا؟ از السلب من جهتن ول ایجاب من جهتن اخرى. اگر فرمود فما له من قوتن ولا ناصر، ناظر به عالم جسم و جسمانی و نفسانی است. اگر گفت شفاعت برای عده‌ای هست، ناظر به عالم روحانی و عالم عقلی است. از السلب من جهتن والإيجاب من جهة أخرى كما علمت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.